السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. الله سلام فرجه. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بأرواح طيبي أنبياء پیامبران عظیم الشأن الهی، مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا، محضر مبارک حضرت ابا عبدالله و شهدای کربلا و تعجیل در فرج صلوات خط بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. انشاءالله که خداوند توفیق بندگی و اطاعت و ترک معصیت به هممون عنایت کنه، پاک باشیم از زشتی ها و آلودگی ها و عاقبت به خیری باشی برای همه انشاءالله گذشتگان، امام عزیز، شهدا، شهدایی که عکس های زیباشون در این جلسه هست، شهدای مدافع حرم، شهدای 8 سال دفاع مقدس، خیرین واقفین، کسانی که به این مسجد و خونه خدا حق دارن، به این جمعیت حق دارن، بانیای خیر شدن، بر برپایی این جلسات زحمت کشیدن، مایه گذاشتن، امواتشون انشاءالله فیض ببرن، صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله نابودی آل سعود و صهیونیست و نابودی داعش و وهابیت و سلفیگری که امشب هم به نام نامی و اسم گرامی مقدسه حضرت رقیه سلام الله علیها جلسمون هست و حقیقتا جوانای مسجد هم زحمت کشیدن، هم برای جایگاه، هم برای نمایشگاه عکسی که از شهدا و اینها قرار دادن و به هر حال خیلی خوب کار کردن. حرم حضرت رقیه انشاءالله با نابودی داعش یه امنیتی پیدا کنه و همه دست جمعی از همین مسجد انشاءالله زائر بشیم و بریم به پایبوس دختر کرامت و دختر عظمت و دختر ایثار و بزرگی حضرت رقیه سلام الله علیها و حضرت زینب کبرا به محضر مبارک حضرت رقیه هم صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب حالا نوبت خواهراست که سکوت را رعایت کنن و انشاءالله هم خودشون گوش بدن، هم مانع نشن برای دیگرانی که میخوان از جلسه فیض ببرن. به هر حال زیارت عاشورا خوندید، قرائت قرآن داشتید، حالا جملاتی رو از اهل بیت، از کربلا و توسلاتی که امشب انشاءالله چه مادهین عزیز، چه شما بزرگواران با چشمهای مبارکتون و عشقهای ارزشمندتون، توسلی که به حضرت رقیه دارید انشاءالله حاجت روا، دست پر و انشاءالله دلی آرام از این جلسه خارج بشید و زندگی آرام داشته باشید، دل آرام باشید انشاءالله. مریض که انشاءالله نباشه، ولی در هر حال به برکت حضرت رقیه هر کجا مریض و مریضه ای هست، خسته ای هست، ناراحتی جسمی و روحی هست، خدا شفای کامل بهشون بده انشاءالله، و دعای خیر شما تو این جلسه شفای اونها باشه انشاءالله، برای این که خواهرها ساکت بشن و گوش بدن صلوات حد بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. قبل از این که درباره حضرت رقیه سلام الله علیها صحبت داشته باشیم، بالاخره کربلا نمایشگر دو تا شیعه است، یه شیعه علوی و یه شیعه ابو سفیانی. اونم ابو سفیانی هم دیگه، اصلا لفظیه که خود امام حسین به کار برده، یعنی حضرت ابا عبدالله این 30,000 نفر رو به عنوان شیعه ابو سفیان معرفی کرده و از این طرف هم 72 نفر را به عنوان شیعه امیرالمؤمنین و حسینی معرفی کرده. این دیگه مسلمه که وقتی به خیمه های امام حسین سلام الله علیه حمله کردن برای غارت و تاراج اموال امام حسین، البته مقدمش جور شده بود، حلیتش از طرف ممحدین لهم به تمکین من قتالکم، اینایی که راه رو هموار کرده بودن، اونهایی که فتواش رو داده بودن که مال حلاله. الان شما می‌بینید یه وقت در زمان ما یه نفری پیدا میشه فتوا میده که خونشی حلال، مالش هم حلال. مگه نداریم در بین داعش، سلفیا، وهابیا تصریح میکنن، یه وقت تو نماز جمعه هاشون هم تصریح میکنن که هر کس شیعه است، و مخصوصا شیعه ای که بخاری داشته باشه، بخار دین داشته باشه. یه وقت شیعه هم داریم بی بخار، شیعه هم داریم که سیب زمینیه، رگ نداره. مثلا ما در تونس شیعه خیلی داریم، از بس بیرگن شیعه هم هستن، گاهی وقتا فقه حنفی انجام میدن، گاهی وقتا فقه شافعی انجام میدن، گاهی نماز دست بسته میخونن، گاهی اصلا نماز نمیخونن، شیعه هم هستن، اما اسمن شیعه. اما اگر شیعه لبنانی شد، اونم شیعه حزب الله لبنان شد، اونم سید حسن نصرالله طرفش باشه که وقتی یه نگهبانش و محافظش بهش میگن چقدر سید حسن نصرالله رو دوست داری و چقدر حاضری براش مایه بذاری، گفت اینقدر حاضرم که اگر به من بگن به خاطر سید حسن نصرالله سر پسرت رو بیار، سر پسرم رو میبر. گفتن چقدر مقام معظم رهبری رو دوست داری، گفت اینقدر دوستش دارم که اگه به من بگن به خاطر مقام معظم رهبری سر سید حسن نصرالله رو بیار میارم. یعنی یک شور و یک هیجان. خب این شیعه با این شور، با این حرکت، با این هیجان، شیعه لبنان باشه، شیعه ایران باشه، مثل شماها باشه، غیور باشه، غیرتمند باشه، ایثارگر باشه، بصیرت داشته باشه، شعور داشته باشه، شعر تنها نباشه، همراهی با شعرش، شعارش، شعور هم باشه. خب بله، فتوا میده که اگر کسی مثل شیعه ایران یا مثل شیعه لبنان یا مثل شیعه عراق، مالش هم حلاله، خونش هم حلاله، بچه های شیرخوارشون هم اگه کشتید حلاله، چون اینا وقتی بزرگم شدن مثل موسای کلیم میشن که در سوره مبارکه طه میخونید که وقتی حضرت رو انداختن توی آب، توی یک صندوق رو انداختنش تو آب، و خدا فرستادش کجا؟ مرکز دشمنی، عدو ون لی و عدو ون لک. اصلا خودش داره میگه تو سوره مبارکه طه، میگه موسا ما تو بچه شیرخواره بودی فرستادیم تو دام دشمن من و دشمن خودت که بچه میکش، یا زبهون ابناهم، سر بچه میبرید، سر میبرید از بچه، ذبح میکرد. حالا الان هم همینه دیگه، تفسیر قرآن به روزه گاهی وقتا میبینیم یذبحون ابناءهم، همون حرف سردار سلیمانیه که میگه داعشی ها بچه شیرخواره ای را کباب کردن و برنج ریختن روش و برای مادرش فرستادن. خب بالاخره این جنایات پیش میاد. حالا این بچه رفته تو دامن دشمن خودش، اما خدا میخواد که این بچه تاریخ ساز بشه، این بچه بزرگ بشه، حفظ بشه. یعنی حقیقتش اینه که دشمن داره به روز همه کار انجام میده، جنایت خودش را انجام میده. در هر حال با این مقدمه اگر که بخوایم صحبت کنیم در باب اینایی که کربلا بودن و شیعه بودن، سر حرف اولم بیارم که خیلی دور نشه، شیعه، هر دو شیعه غارت میکردن خیمه ها رو. امام حسین روی پاش روی زانوش بلند شد گفت یا شیعه تو آل ابی سفیان، ای شیعه های آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین، اگه دین ندارید ولا تخافون المعاد، از معاد هم نمیترسید، فکونو احرارن فی دنیا کن، مرد باشید، آزاد باشید، در قید نفس و در قید حیوانیت نباشید. خب این هم یه شیعه، از این طرف هم 72 نفر شیعه واقعی دور امام حسین رو دار. حالا اینا شیعه دیگه، به قول آیت الله العظمه بهجت ازشون سوال کردن، گفتن آقا اینایی که کربلا بودن با امام حسین جنگیدن مسلمان نبودن؟ ایشون فهمدن چرا، مسلمان بودن، نمازم میخوندن. همین حرف به اصطلاح هلال ابن نافعه که میگه من شب عاشورا رفتم روی بلندی بین دو تا لشکر، لشکر امام حسین و لشکر عمر سعد، دیدم مثل لانه زنبور که زنبورها دائم میان و میرن، لامن زنبور اصل خیلی سر صدا داره، مثل این لانه زنبور داره وزوز قرائت قرآن همه جا رو پر میکنه. هر دو لشکر دارن قرآن میخونن. لشکر عمر سعد تازه مثل فردا عمر سعد وارد کربلا میشه دیگه، روز سوم محرم عمر سعد وارد کربلا میشه، نماز رو جدا میکنه، کس نمیتونه بگه نماز نمیخوندن. بله هر وقتی اومد با امام حسین، این دو سه روزی که با امام حسین بود قبل از محرم تا دوم محرم، گفت ما دو تا نماز نداریم. حر بود، آزاده بود، گفت ما تا پسر پیغمبر هست دو تا نماز نداریم، پشت سر حسین نمازامون رو میخونیم، نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، با این 500 نفر لشکری که داشت پشت سر امام حسین نماز میخون. اما وقتی عمر سعد اومد که تا روز قیامت خدا تو زیارت عاشورا هم لعنش میکنه، و لعن الله عمر ابن سعد، هر روز به زبان هزاران هزار آزادی خواه و شیعه جاری میشه از طرف خدا، فردا که وارد کربلا شد قبل از ظهر اومد اذان شد، اذان ظهر رو گفتن، دید همه دارن میرن طرف امام حسین برای نماز، طبق این دو سه روزی که نماز بوده بود وضو میگیرن دارن میرن سراغ امام حسین، گفت نه ما حسین رو قبول نداریم، نماز ما قبوله، نماز حسین باطله، من حسین رو قبول ندارم، اگه نه که نمیکشتمش، دورش رو نمیگرفتیم، من خودم نماز میخونم. جدا رفت ایستاد، لشکرش هم رفتن. از اینجا مشخص شد شیعه ابو سفیانی و شیعه علوی از هم جدا شدن. خب اونام نماز میخوندن، چه بسا قصد قربت هم داشتن، به قول مرحوم شهید مطهری میگه چه بسا بعضاشون وضو هم گرفتن برای کشتن امام حسین. نمیشه اینایی هم که کربلا بودن بگن جاهل قاصر بودن. گاهی وقتا ما تو جامعهمون انسانایی داریم، حالا سنی هن، مسیحی هن، یهودی هن، کمونیست هن، شیعه های بی سواد هن، همه جور داریم، یا قاصر یا مقصره، جاهل قاصر خیلی داریم. و همین دلیل حکم هم نمی کنیم که هرچه هست از دم تا دم میرن جهنم، هرچه مسیحی روی زمینه اهل جهنمه، هرچه یهودی روی زمینه اهل جهنمه، هرچی مثلا کمونیست روی زمینه اهل جهنم، ما این حرف رو نمیزنیم. ما میگیم خیلی هاشون جاهل قاصری هستن که نفهمیدن، مسئله براشون روشن نشده. خیلی هاشون هم اتفاقا به خاطر حسن عقل و عمل صالح و خوبی که انجام دادن، ولو اینکه با دین نبوده، خدا میگه این حیفه بره جهنم، حیفه بی دین بره. یه ملکی هم میفرستیده همه مرگش تو گوشش میگن شهادت بده به خدا، شهادت بده به پیغمبر، شهادت بده. حتی روز قیامتش هم میگیم یه صحنه پیش میارن، یه صحنه کوچکی از دنیا با پیغمبرش با یه چند نمونه آدم خوبا میارن، میگن ببین پیغمبر این زمان بوده، اینا هم بهش ایمان آوردن، این آدم های خوبا هم هستن. تو نظرت چیه؟ این عرف معارفه است، اونجا هم نجات پیدا میکنن. اما تو کربلا نمیشه گفت اینا جاهل قاصر بودن، نمیفهمیدن، نمیدیدن. خیلی خوب میدیدن، خیلی خوب میدانستن و با عمد هم ایستادن. به همین دلیل میگه خدا لعنت کنه اونایی که تو رو کشتن، راضی بودن به این کار، هماهنگیشو کردن، زیربناشو درست کردن، اصلا شالوده این کار رو ریختن. خب اینا تو لعن زیارت عاشورا در زیارتها مختلف مثل زیارت های مطلقه، زیارت وارث، اینا اومده، اینا میدونستن امام سخنرانی کرده، معرفی کرده خودش رو، پدرش، مادرش، حتی لباسش رو معرفی کرده. اینا گرفتار چی بودن؟ که نماز میخوندن، قرآن میخوندن، قربتن ان الله امام زمانشون هم کشتن، گرفتار چی بودن؟ همین حرف آیت الله بهجت بود که فرمودن اینها خود ساخته نبودن، اینها اسیر نفس بودن. وقتی اسیر نفس شد انسان، همونطوری که اگر من و شما و هر کسی اسیر نفس شد، دیگه بنده خدا نیست. هشداری که حضرت یوسف علی نبینا و علی و علیه السلام در آیه 53 سوره مبارکه یوسف گفته و گفته هیچ کس در امان نیست از شر نفس اماره، حتی من یوسف پیغمبر، من باید زرنگی کنم. این نفس و شیطان درون که الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسه گر درونه و کمکیش ابلیس برونه، گاهی وقتا سراغ یک امام معصوم هم میاد. اصلا چرا به امام سجاد میگن زین العابدین؟ روز قیامت هم از بین همه خلق به این امامی که تو کربلا سنگین ترین حجمه رو تحمل کرده و سنگین ترین بار روی دوش یک جوان 22 ساله اومده که در ضمن این که مریضه اسیرم هست، در ضمن این که مریض و اسیره داغ دیدم هست، در ضمن همه اینها چشمش ناموسش هم میبینه که در معرض خطرن، چه سختی ها کشیده. چرا بهش میگن زین العابدین؟ دلیلش اینه که همین نفس، همین ابلیس اومده سراغش تو نمازش، اومده به صورت یک مار یا تشکل به اشکال مختلفه، حتی الکلب و الخنزیر، اومده شست پای امام سجاد رو گذاشته تو دهنش که امام نمازش رو ببره، وحشتی بکنه، یه کاری از خودش نشون بده. اونایی که دورو بر امام بودن اینو میدیدن، امام متوجه این نبود، متوجه خدا بود. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین و بذلک امرت و انا اول المسلمین. این آقا فقط و فقط غرق در خداست. وقتی اینجور شد که شیطان تسلط نداره، هر کاری انجام میده، راهی پیدا نمیکنه نسبت به امام سجاد سلام الله علیه، بین زمین و آسمان ندا داده میشه انت زین العابدین، تو زینت عبادت کنندگان عالمی. روز قیامت هم میگن عین زین العابدین، امام سجاد بلند میشه. این نفس. حالا یه شاید مثال که نفس چه بلای سر انسان میاره از آیات و روایات و اینها بگذاریم، مرحوم ابن فهد هلی خیلی زیبا نفس رو تعریف کرده. ابن فهد هلی یکی از دانشمندان شیعه است. احمد ابن فهد هلی اسدی که این مرد بزرگ از نسل حبیب ابن مظاهر اسدیه، ما چند نفر داریم که از نسل حبیبن، همین حبیبی که در کربلا شهید شده، یکی از اینها همین احمد ابن فهد هلیه، یکی از کسانی که از نسل این آغاز به اصطلاح صاحب حدائقه، یکی از کسانی که از نسل این آغاز که واقعا چقدر دانشمند بزرگی هم هست، علامه تریحیه، فخرالدین علامه تریحی صاحب مجمع البحرین، از نسل همین حبیب ابن مظاهره که دانشمندان زیادی از نسلش به دنیا اومدن، من جمله احمد ابن فهد هلی. قبر مطهرش هم تو کربلا وقتی از باب قبله امام حسین ان شاء الله خارج میشید، که ان شاء الله به زودی زود برید، یه عدتون انشالله اربعین میرید و یه عده زودتر میرید و امیدوارم همه برید، یعنی کربلا کسی نباشه که نرفته باشه، و اگه کسی هم نرفته امشب به برکت حضرت رقیه انشالله کربلایی بشه، چون بالاخره امام صادق فرمودن کسی که بره کربلا مالک بهشته، و یه وقت اگه کسی در ظاهر کربلا نرفت و بهشت هم برود مهمان بهشته. خب مهمان بهشت و مالک بهشت خیلی تفاوت داره، امیدوارم همه تون مالک بهشت باشید، برید زیارت حضرت ابا عبدالله. ابن فهد هلی از باب قبله امام حسین که خارج میشین، یه گنبد سبزیست، متاسفانه خیلی از زوار یه وقت متوجه هم نمیشن، اونجا هم نمیرن، در حالی که خیلی خوبه انسان بره. ان آثارنا تدل علینا، بعضی از قبور مؤمنین، بعضی از قبور علما و بزرگان، چه در نجف، چه در کربلا، چه در سامرا، چه در کاظمین، مثلا کاظمین شیخ مفید رو زیارت کردن، استادش ابن قلویه قمی صاحب کامل الزیاره، کامل الزیاره یه کتابی که اصلا به اشاره خود حضرت ولی عصر نوشته، ابن قلویه قمی شاگرد امام هادی و امام عسکری بوده، پدرش محمد ابن قلوه که قم دفنه از شاگردان حضرت رضا، از امام جواد، امام حادیث، یعنی یک شخصیت های خیلی عالی ها. ابن فهد هلی اضافه بر این که یک فقیه، یک عارفه، اونقدر هم کار کرده که این منظومه شمسی هم در اختیارش، برید کتاب ها رو بخونید، تاریخش هم بخونید، زندگیش رو مطالعه کنید، که دستور داد به خورشیدی که غروب کرد و خورشید بعد از غروبش رفتنش پشت کوه دوباره اومد بالا تو آسمان، به دلیل اینکه خدا وعده داده. اگه من و شما، البته شما شاید، اگه من نمیتونم، دلیلش اینه که یه قولی قرار بوده به خدا بدیم و خدا هم همه چیز رو به ما بده، ما قرار بوده قول به خدا بدیم که عبادتشو بکنیم، بندش باشیم، اگه بندش شدیم همه چیز مال ما باشه. خب این یک کار رو نکردیم و خلاصه باور نکردیم. اصلا باور خیلی من تأکید دارم تو منبرها گاهی وقتا خدمت ازدانم که هستم، این باور کردن خیلی کار رو ازش میاد. میگفتن در زمان حسن اصفهانی یه عارفی بود، موسلی، پیره مرد بود، موسلی بود، خیلی پیرمرد عجیبی بود، هر کاری هم میکرد میگفت یا علی، یا علی. یه روز حسن اصفهانی یه مأمور فرستاد، یه نماینده از طرف خودش فرستاد، گفت برید به این پیرمرد بگید، سر کوه هم میشست، نزدیک اونجا محل عبادتش بود، میرفتن مردم سراغش. یه روز خلاصه رفتن پیشش، گفت حسن اصفهانی فرموده که امیرالمومنین درست، همه چیز از طرف امیرالمومنین، ولی یا الله را هم فراموش نکن، یعنی این یا الله را بگو، حالا یا علی هم که میگی، یه وقت مردم برداشت نکنن که همه فکر و ذکر تو عنوان مثلا علی اللهی هستی، یا اینطور برداشت هایی، یه گاهی هم یه یا الله مردم را ارجاع بده به یا الله. این پیرمرد وقتی این آقا نماینده حسن اصفهانی اینو بهش گفت، یه بچه بغلش نشسته بود، پشت گردن و کمرش رو گرفت با لباسش، این پیرمرده، ورشتش پرتش کرد از کوه، گفت یا علی، تا انداخته شو این بچه قل خورد و رفت با اینو، گفت یا علی بیا بالا. بچه بلند شد اومد بالا صحیح و سالم. گفت من با یا علی این کارو کردم، تو با یا الله دیگه که بنداز پایین بیاد بالا، تو با یا الله یه نفر رو بده پایین کوه بفرستش تو سالم بیاد بالا. گفت فکر نکنم این کار. خب گفت تو هنوز تو باور نکردی، نه اون یا الله رو باور کردی نه این یا علی رو باور کردی. تو اگه خودت رو اول باور کنی، اول خودت رو بسازی، اول خودت اعتقاد پیدا کنی که خلیفه خدایی، بعد هم میتونی ارتباطت با خلیفه مطلق خدا و ولی الله بشه، با خلیفت الله بشه. خب بله، باور کنه انسان، اعتقاد پیدا کنه انسان به خورشیدی که غروب کرده بود، گفت برگرد. وقتی هم خورشید برگشت، نه همه منظومه شمسی رو برگردونده، اصلا فلک و الافلاکی رو که به قول بطلمیوس به هم نمیزنه که حالا بگه ستاره ها، مثلا 8 ستاره ای که توی مدار مخصوص خودش، 8 سیاره ای که تو مدار خودش هستن، اینا رو خارج کنه، خورشید رو از وسط اینها، نه اصلا منظومه شمسی گردونش خورشیده. و شمس تجلی مستقر الله ذالک تقدیر العزیز، خدا این قرار رو داده که اینها دور خورشید بچرخن، خورشید هم یه حرکت وضعی داشته باشه دور خودش، اینا هم دور خورشید، مجموعش هم انتقالی باشه، بی نهایت با سرعت بره، بی نهایت. که در یه روایت اومده وقتی خورشید و منظومه شمسی حرکت میکنه، در هر آنی به اندازه یک ماه راه میره. این به اصطلاح تشبیه محسوس و معقول ها، یعنی خواهد سرعت رو نشون بده، ولی کس نمیتونه که دقیق یک موازنه بکنه. این همه فرضیه است، فرضیاته. فرضیه هم ممکنه صحیح باشه، ممکنه صحیح نباشه، اما در هر حال ابن فهدلی این قدرت رو داره که این کار رو انجام بده به خاطر بندگی که کرده، اطاعت خدا کرده. ایشون یک کتاب داره به نام عدت الداعی، کتابی مثل عدت الداعی درباره دعا نوشته نشد. خیلی ها کتاب نوشتن درباره دعا، آثار دعا، مقدمات دعا، چرا دعا مستجاب میشه، چرا دعا مستجاب نمیشه، کی دعا مستجاب میشه. گاهی وقتا خدا حوصله‌اش خیلیه، برای نفرین 50 سال صبر میکنه، مثل حضرت نوح سلام الله علیه رو 50 سال معطلش میکنه. اون عصبانی شده میگه خدا یا الان این کارو بکن، لا تجعل علی الارض من الکافرین دیارا، خدا یا یه کاری بکن که یه نفر کافر دیگه روی زمین نباشه. خدا میگه خیلی خب، حالا که عصبانی شدی، نفرین کردی، اگه قرار این کارو بکنیم، پس یا نوح شما زحمت بکش بروی درخت بکار، ما الان عصبانی هستیم، الان ازت میخوایم کارو بکنیم، نه تو حالا برو درخت بکار، بذار درخت 40 ساله بشه، بزرگ بشه، بعد تازه حالا فعلا برو تخته و الوارش کن، بعد یه 2-3 سال هم درستش کن، برو تو مرز 47-8 سال و 50 سال، یعنی از عصبانیتت کاسته بشه، از تصمیمت برگرد، حوصله زیاد بشه، صبر و تحمل زیاد بشه. مثل مردم تو این ایام خیلی هاشون بر میگردن، خیلی ها یه بچه های خوبی پیدا میکنن، به خاطر بچه هاشون ما اینها رو عفو میکنیم، خیلی بچه ها به عقلانیت کامل برسن، به رشد 40 سالگی برسن، تصمیم بگیرن، خیلی هاشون بالاخره تو این مسیر، این گذشت احوال، تلکل ایام نداول حال الذین، داره شب و روز میره میاد، بالاخره انسان یه چیزا یاد میگیره، میفهمه، بیدار میشه، یه لحظات حساس تو زندگیش پیدا میشه. حتما در زندگی انسان یه نکات ظریف و حساس پیدا میشه برای عوض شدن و تقلیب، انجام میشه. خب گاهی وقتا اینجوری، ولی کتابی مثل عدت الداعی نوشته نشد. تو همین عدت الداعی از ابن فهدهلی سوال میکنن که این نفس که میگن چیه، مثلا این نفس چه آثاری داره، چی کار ازش میاد که همه ازش تو درد سر افتادن، این نفس چه کارهایی میتونه انجام بده که بشر رو بدبخت میکنه، و اگر انسان هم تونست مسلط بهش بشه ولی خدا میشه. از روی آب راه میرفت، طی زمان داشت، طی لسان داشت. بهش گفتن خیلی کار بزرگ انجام میدی، گفت نه خیلی کار مهمی هم نیست، از روی آب که پرنده ها میپرن پاشون هم خیس نمیشه. گفتن تو طی العرض داری، گفت اجنم طی العرض دارم. گفتن آقا تو طی لسان داری تو زبون، گفت خیلی چیزا داری. ای هر چیز. گفت آقا پس رمز موفقیت چیه؟ گفت اینا جدا، رمز موفقیت اینه که انسان حریف خودش بشه، حریف خودش بشه. اگر حریف خودش شد و به خودش مسلط شد، این حدیث امام صادق دیگه، فرمودن یا شیعت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، لیس منا من لم یملک یا یملک نفسه، از ما نیست کسی که مسلط به خودش نیست، از ما نیست کسی که مسلط به نفسش نیست، از ما نیست کسی که حریف آرزوها و آمالش نیست، از ما نیست کسی که نتواند اسب سرکش نفس را لجام کنه. خیلی چیزا نفس میخواد. مگه این لذاتی که اسلام لذات ظاهری حرام کرده هر انسان این دوست نداره انجام بده؟ ولی چقدر انسانی که مسلط به نفسشه اصلا فکر اونها رو هم نمی کنه، فکرشو نمی کنه. ولی زا ابن فهد هلی در عدت دعای میگه که اگه میخواید گرفتاری نفس رو بدونید تو این آس. من حالا یادداشت کردم خواهرام خیلی حرف زدن و ما حرفی نداریم، ولی خیلی حرف زدن و نذاشتن بقیه خواهرام گوش بدن، نذاشتن آقایونم راحت باشن، هم آقایونو خسته کردن، هم خواهرایی که بغلشون ساکت بودن و میخواستن گوش بدن مانع شدن. حالا نمیدونم چجوری این حق الناس رو میخوان جواب بدن. شما برای خودتون و خانواده‌هاتون، برای اینکه این خواهرام ساکت بشن، یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. فرمودن نفس عمدش تو 5 تا کار. یک، در شهوات. البته شهوت عمده شهوت نفس، یک شهوت جنسی، دو شهوت مقام و جایگاه و پسته. یعنی ببینید عمر سعد شهوت مقام داره. عمر سعد به خاطر اینکه حاکم ری بشود، خودش هم میدونه داره امام حسین میکشه، میگه که من چجوری ری رو ترک کنم در حالی که آرزوم هست اترک ری و ری منیتی، من ری رو ترک کنم در حالی که آرزوم اینه که مثلا حاکم ری بشم، و اقتل حسین ثم اتوب، نه ما اون آرزومونو رها نمیکنیم، اون استانداریمونو از دست نمیدیم، میریم حسین رو میکشیم، استانداری رو به اون بدن، توبه میکنیم، حاضر میشه امام حسین رو بکشه که بعد توبه کند، ولی حکومت رو از دست. یعنی شهوت جاه پرستی و مقام پرستی، اکثرا اینایی که به هم تهمت میزنن توی مقامات، توی مثلا پست ها میاد، مثلا برای اون میزنه، این برای اون میزنه، این اونو نصب میکنه، اون اونو عزل میکنه، این برای این پرونده پر میکنه، اون برای اون رد میکنه، مال چیه؟ مال اینکه جای خودش محکم بشه. اینقدر شهوت مقام عجیبه. تو سوره مبارکه دخان، کم ترکو من جنات و عیون، ایناش مال ظاهر و مقام کریم. چقدر انسانهایی که به خاطر پست و جاه و مقام و حکومت هر کاری کردن، ولی همین حکومت از دستشون رفت، بهشم نرسیدن. فرعون چرا مردم رو میکش؟ چرا بچه میکش؟ چرا زن شکم زنها رو پاره میکرد؟ خب میخواست این حکومتش بمونه. نمرود چرا گفت یا هامان ابن لی سرحن یه برج درست کنید من برم خدا رو بکشم؟ یه برج هم درست کردن، یه تیر و کمان برداشت رفت بالا اینجا به طرف آسمانها، یه تیر پرتاب کرد، گفت میخوام این خدا را بکشم تا حکومت من از بین نره. حالا بعدم اتفاقا اسرائیلیات تو روایات وارد شد، گفتن که این تیر به پای چپ خدا خورد. ما که اصلا اینطور خدای قبول نداریم. خدایی که دست و پا داشته باشه به درد ماها نمیخوره، چون پیر میشه. یه دو تا جوان هم میخوان که دست و پاشو بگیرن جا به جاش کنن. اون خدایی که ما میخوایم خالق زمین و آسمان و قدرتش بی‌منتهاست، ازلی و ابدی است، حی و قیومه. اما قدرت جاه، شهوت جاه و مقام اونقدر عجیبه که میخواد پیش مثلا عبیدالله زیاد یه جایگاهی پیدا کنه، میره تو بازار تیر نیزه میخره، اسم قبیلش رو مینویسه، میاره پیش عبیدالله زیاد که این رئیس قبیلگی منو ازم نگیر، من اینقدر همراد هستم که برم 100 تا 200 تا نیزه بخرم، 500 تا تیر بخرم، اسم قبیلم هم بنویسم، تحویل تو بدم که بعد منو از رئیس قبیله بودن عزلم نکنه. جاه طلبیه که در قلزم، با اینکه مالک اشتر نخعی سلام خدا بر مالک، مالک و ما مالک، چه مالکی، از کوها با صلابت تر، از آسمان رفیع تر، از دریا مواج تر، مالکه، مالک نفسش. خیلی جالب، این آقا رو وقتی رسید به قلزم، معاویه گفت اگه تو میخوایی سر جاد باشی، استاندار قلزم بمونی، نباید بذاری این مالک از مرز قلزم رد بشی. چقدر نقشه کشید تا آخرش یک پیرمرد فرتوت ابله رو پیدا کرد و زهر رو در عسلی قرار داد، به این پیرمرد داد، گفت اینو ببر برای مالک اشتر. وقتی آورد برای مالک، مالک هم عسل رو دید، این پیرمرد گریان لرزان خوشحال دست و پا میزنه، حالا مثلا استاندار امیرالمومنین اومده، رفت به استقبالش، گفت ای آقای من، ای بزرگ من، ای مالک اشتر، ای شمشیر علی، ای سیف اسلام، این عسل رو از دست من بگیر بخور. ایشون هم دید خب بالاخره خیلی دلش میخواد، عسل رو گرفت خورد. همین که خورد و یه مقدار راه رفت و شروع شد خونابه ها از درون مالک اشتر خارج بشه و سرازیر بشه، خون از وجودش، از شکم مبارکش، همه چیزش رو از بین برد و افتاد روی زمین، این پیرمرد به گریه افتاد، گفت مگه من چیکار کردم؟ حاکم قلزم دست از روشونش، گفت تو حکومت منو ثابت کرد، تو استانداری منو نگه داشت، چیکار کرد؟ تو مالک رو از سر راه من برداشتی. شهوت مقام، گاهی وقتا شهوت خوراکه. وقتی انسان اسیر نفسشه، حرف شکمش نیست. ببینید وقت ماه مبارک رمضان میاد، حرف شکمش نیست. لقمه حرام پیش میاد، حرف شکمش نیست. خدای ناکرده تو این جلسات و این جمعیت و اینها که نیستن، ولی من بی ادبی میکنم، تو مسجد حضرت زهرا بین شماها عزادارای حضرت ابا عبدالله اینو میگم، اما این وقت خدای ناکرده یه عروسی پیش میاد، یه جلسه پیش میاد، یک خلاصه اجتماعی پیش میاد، علیاذ بالله و نصر مشروبات الکلی پیدا میشه، این حریف شکمش نیست، حریف خورد و خوراکش نیست، حریف نفسش نیست، سرکش دم میزنه، بعد اون کار خودشو میکنه. چند نفر داریم که اینا پیغمبر نفرینشون کرد که خداوند سیرت نکنه، مثلا یکیش معاویه است، خود معاویه پیغمبر یه نفر رو فرستاد، گفت به معاویه بگید بیاد. وقتی برگشت قاصد پیغمبر گفت یا رسول الله، معاویه داشت غذا میخورد، پیغمبر فهم لا اشبع الله بطنه، خدا شکمش رو سیر نکن. اینقدر غذا میخورد که نمیشه سر پاش وایسه، گاهی وقتا اینقدر پرخوری میکرد که حال تهوع بهش میداد. یا عبدالله ابن زبیر، پیغمبر نفرینش کرد، گفت خدا شکمش رو سیر نکنه، حال دیگه اینقدر شکم بارگی کرد و اسیر شکمش بود که وقتی میخواست راه بره یه نفر دیگه کمکی هم میخواست که حواسش داشته باشه. اسیر شکمش بود، اسیر خورد و خوراک بود. اینم یه نوع شهوت، گاهی وقتا شهوت پوشاکه، لباس. امام حسینه، من و شما که مالک نفسشه، تو آخرین لحظات یه شلوار برای امام حسین میارن، حضرت قد براشون کوچیکه، یه ذره هم تنگ. امام یه نگاهش کردن گذاشتن کنار، فرمود این در شأن انسان مؤمن نیست، این هم تنگ هم کوچیک، من نمیپوشم، شلوار بهتری بیار. خب ببینید گاهی وقتا انسان تو شهوت لباس و نوع لباس پوشیدن دیگه کاری نداره که این تشبه به اسلام داره یا نداره، تشبه به اخلاقیات داره یا نداره، هرچی براش پیش اومد انجام بده، فقط خودش رو نشون بده. خواهر، مادر، دختر، یه وقت تو خونه شهوت لباس زیبا، چشمگیر، لباسهای خلاصه نمیگم مستحجن، اما خیلی در شأن حال یک زن مؤمن، یه دختر مؤمن نیست. همه بی حجابی یا کم حجابی، متاسفان اونایی که باید بشنون که تو روزای امام حسین نیستن، که اینا که میشنون که همه اهل حجاب و ادب و عفت و حیان. اما مثلا حالا ببینید غیرت مردهاشون، داداشا، پدرها یه ذره ضعیف میشه، از اون طرف هم اون شهوت پوشاک براش پیش میاد، خودشو میخواد نشون بده، یا مرد خودشو میخواد نشون بده. اسلام اینقدر آیت میکنه که میگه آقا به خاطر این که این حریم ها شکسته نشه، چه نوع لباسی حرام، چه نوع لباسی حلال. حتی تو سوره مبارکه نساء و سوره نور میگه مواظب باشید زینت ها چجوری باشه، لباس ها چجوری باشه، حرف زدن ها چجوری باشه، حتی تون صدا براتون جذاب نشه، مواظب باشید چجوری حرف بزنید. این خیلی مهمه. شهوت پوشاک، شهوت خواب، تو مواعظ العددی از رسول خداست دیگه، میفرماد شهوت بعضی از خواب خیلی، حالا صبح میشه دو رکعت نماز میخواد بخونه، بیدارم میشه گاهی دوباره میخوابه، دوباره میگه حالا وقت هست، حالا وقت هست، آدم خوبی هم هست، اما میگه هنوز وقته، یه دقیقه دیگه. این بچه ها رو دیدید وقتی میخوان صبح میخوان مدرسه برن، میگن یه دقیقه دیگه میخوابم، پنج دقیقه دیگه میخوابم، حالا نمیدونم تو این یه دقیقه چه جوری میخوابه، ولی در هر حال پنج دقیقه دیگه منو صدا بزن. این دوست داشتن خواب برای بزرگتر، برای کسی که این شهوت خواب براش پیش بیاد، از یه طرف خواب بهش غالب میشه، الان که متاسفانه به عکس هم شده، تا دو سه اینا نزدیک اذان، چهار صبح، پنج صبح، و موبایل، خلاصه چت، رد و بدل کردن ها، با این ور آب، با اون ور آب، با دوست، با غیر دوست، با به قول آیت الله العظما حسنزاده آملی، با نامحرم های خدا، فهمدن از نامحرم های خدا، از زن و مردشون بپرهیزید. گفتن مگه مردم نامحرمه؟ گفت هر کس محرم خدا نیست نامحرم، هر که نامحرم است با خدا هم نامحرمه. حالا تا اذان صبح بیداره، بعدش هم میخواد بخوابه دیگه، دیگه فکر نکنم فردا نجاری باشه، فردا بقالی باشه، فردا مکانیک باشه، فردا دانشجو باشه، فردا طلبه باشه، فردا خباز باشه، نه دیگه، این تا ظهر خوابه دیگه، تا نزدیک ظهر، شب تا صبح بیدار بوده، حالا تا دم ظهر خوابه. هر کس هم که صبح خوابه قصش به آبه، هر کی بین طلوع عین خوابه، این شهوت خواب و استراحت، تازه اون ساعات عزیزی که عمر رو طولانی میکنه، برکت زندگی رو زیاد میکنه، انسان رو به یه جاهایی میرسونه، تو اون لحظه دادم خواب، اینو میگن یه شهوت خواب. چقدر عبادت از دستش میره، چقدر برکات از دستش میره. یکی فرمودن در حال شهوت وقتی اینجور حالات پیدا شد میشه حیوان، چون خوابش حیوانیه، خوراکش حیوانیه، نفسانیاتش حیوانیه، چشمش بسته میشه. یکی فرمودن در حال غضب، نفس اگه غضب کرد درنده میشه، درنده خویی وقتی سراغش اومد دیگه از هیچ جنایتی دریغ نداره. تو غضب خیلی کارها پیش میاد، مثلا شیطان تو غضب میاد، میگن اگه کسی میخوای دوست قرار بدی تو دو سه مورد آزمایشش کن. حتی اینایی که وقت برای خواستگاری میرن و میان و اینا صحبتهایی برای ازدواج میکنن، میگن آقا این داماد رو، این پسر رو یا این دختر رو آزمایشش کن تو چند تا کاریه که تو مسافرت، یکی مواقع نماز. نمیخواد بهش بگی نماز میخونی یا نمیخونی، اصلا توهینه. به یکی بگن آقا شما نماز میخونی؟ خب من قرار رو نخونه. نه خیلی هم خوبه، آقام هست. حالا مثلا یه مواقعی کنار هم باشن ببینن این با نماز چجوریه، به ارتباطش. یکی هم برای غضب یه چیز بگن، یه ذره این پرخاشگر بشه، معلوم میشه که توی غضب و عصبانیت چه تصمیم هایی میگیره، چه حرف هایی میزنه، چه تهدید هایی میکنه. در نفس وقتی غضب کرد درنده میشه، دیگه جلوشو نمیشه گرفت. یکی از آثار نفسه. و یکی هم در حال مصیبت، که حالا اون دوتش باشه برای فرد شب یه ذره طولانی شد، در حال مصیبت، مصیبت هم پیش میاد دیگه، اصلا دنیا داره مصیبته، کس نمیتونه بگه من مصیبت نمیبینم. امروز هم که ندیدی فردا، فردا هم ندیدی چهار روز دیگه. اولا مصیبت های ظاهر، مثل زندگی انسان از قدیم گفتن مرگ پدر و مادر ارث انسانه، براش پیش میاد. و خدا نکنه از اون طرف هم مصیبت فرزند و داغ فرزند و عزیز براش پیش بیاد، که اینقدر داغ فرزند سخته که صاحب اسرار محتشمیه مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی میگه یه شتر را بستن به یه نخلی، جلوش بچهش آوردن، سه تا کارد زدن به این بچه شتره، نهرش کردن تو منهرش، سه تا کارد زدن. این شتره هم میدید با اینکه اون عقل هم نداره، اما این عاطفه و احساس، شاید شعور، نمیدونم چه تعبیری ازش بکنم، وقتی مادره رو نهرش کردن، بعد از این بچه که سه تا کارت بهش زدن، مادرش رو نهر کردن، دیدن دقیقاً روی جگر این مادر سه تا سوراخه، یعنی حتماً براش پیش میاد. تو همین اسرارنامه محتشمی هست که یه پدر پسری رو یکی 100 ضربه شلاق براشون نوشتن، پدره رو خوابوندن 100 ضربه شلاق خورد، آخ هم نگفت بلند شد. پسرش رو خوابوندن، شلاق اول که زدن پدره گفت آخ. گفتن بابا تو خودت 100 ضربه شلاق خوردی، آخ نگفتی؟ گفت ولی اونا به بدنم خورد، این یکی به جگرم خورد. پیغمبرم فهمید اولاد اونا، اکباد اونا. مصیبت پیش میاد، ولی انسان چجوری تصمیم بگیره، چجوری برخورد کنه؟ اگه گرفتار نفسش بود میشه مثل بچه. یعنی آدم شروع میکنه به گریه کردن، بچه هم اهل گریه است. بعد یه حرفایی میزنه که در شأن آدم بزرگ نیست، بازم بچه است. یه کارایی میکنه در شأن انسان بزرگ نیست، بازم بچه است. یعنی اگه انسان حریف نفسش نشود توی مصیبت هم میشه مثل بچه. اما اگر حریف نفس بود، امام حسین کودکش تیر میخوره رو دستش، میگه خدایا این برای من خیلی آسانه ها، من و شما بچه‌مون سرما بخوره دست از پا نمیشناسیم، اگه ماشین خودت هم نباشه فوری آژانس زنگ میزنه، که یا اورژانس زنگ میزنه یا آژانس زنگ میزنه که این بچه حالا چقدر سرما خورده، زود بره. چقدرم هولی وقتی بردش توی درمانگاهی، بیمارستانی، مطبی، حاضری همه رو ول کنه، این پزشک همه رو ول کنه، بیا سراغ مریض شما چون بچه شما. اما امام حسین چون مالک نفسه، یه کودک رو دستش، سرش بریده شده، ذبح شده، فذوب همن الاذن الی الاذن، خونش رو میگیره به آسمان میپاشه، بعد میگه خدایا این آسانه چون تو میبینی، به خاطر تو خیلی آسان. چون مالک نفسه، دختراش دارن اسیر میشن. امشب شب حضرت رقیه است دیگه، دختر انسان. شما وقتی دخترتون همراهتونه یا همسرتون همراهتونه تو خیابون هم دارید با هم میرید با یک امنیت، یعنی یک امنیت اجتماعی نسبی یا کلی وجود داره، شما دارید میرید، خانمت همرات، دخترت همرات، بیخیال رد نمیشی، گاهی نگاه این ور میکنی، گاهی نگاه اون ور میکنی، گاهی جلو نگاه میکنی، گاهی پسرت نگاه میکنی، که چی؟ یه وقت کسی به دخترم نگاه ریبه ای نداشته باشه، کسی حرفی به دخترم نزنه، کسی حرفی به خانومم نزنه. همه اینا رو ما داریم. من ضعیف که دارم حسین چی داره که اصل غیرته، اصل عظمته، در میونه دخترش اسیر میشه. دخترای جوان، سکینه 14 ساله، فاطمه 18 ساله، رقیه 3-4 ساله، دختر برادرا، همسر، خواهر، اینا خودشون غیرتمندن. یه خواهری مثل حضرت زینب که وقتی میخواد بره حرم، زودتر چراغ حرم خاموش میشه، یه نفر رو میفرستن تو حرم پیغمبر، چون محیط کمه، هر که نامحرمه بیاد بیرون تا دختر علی بره، حالا داره اسیر میشه. اما چون مالکه میگه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. قوت مال خداست، قدرت مال خداست. و امشبه که شما امیدوارم از حضرت رقیه سلام الله علیها اون چی که نیاز دنیا و آخرتتون رو بگیرید، برید سوریه تو حرم کوچک حضرت رقیه سلام الله علیها با نابودی داعشی ها، آرامش، امنیت. اینقدر میان، اینقدر خالصانه میان، مسلمان، غیر مسلمان. و چه سری هم هست که تنها حرمی هست که بیرون، یعنی بیرون صحن، کفش رو باید در بیاری. حالا الان اینطور شده که عراق همینجور شده، کفش رو بیرون میگیرن به خاطر امنیته. ولی اون روزایش هم که سوریه، حالا کربلا میرفتید تا نزدیک حرم کفش رو میدادید، نزدیک زری کفش رو میدادید، یا تو حرم امیرالمومنین نزدیک زریح کفشا رو میگرفتن. اون روز حرم حضرت رقیه از دم در ورودی کفشا رو میکندن. یعنی چه؟ یعنی ما احترام شما رو داریم و میدونیم که به خاطر ما خیلی پیاده دویدی، خیلی پابرهنه هم دویدی، میدونیم که خار مغیلان رو به خاطر ما تحمل کردی، میدونیم که زخم پا را به خاطر ما تحمل کردی ای دختر حسین، میدونیم که تاولهای پای تو به خاطر رهایی ما بود، میدونیم سیلی خوردنهای تو به خاطر آزادی ما بود، میدونیم که اگر تو تازیانه خوردی امروز بچه های شیعه سربلنده، دخترای شیعه سربلنده. چه اسراری داشت، یه دفعه بلند شد گفت بابام اینجا بود، الان بابامو نمیبینم. حالا تو خواب دیده بودن، مکاشفه بود، بغلشون کردن، دلداری بهشون دادن، ولی هی دائم گریه زیادتر شد، زیادتر شد، زیادتر شد، به طوری که دیگه هیچ کس آرام نداشت. بعضی ها نقل کردن شبی به سختی اون شب برای دختر زهرا زینب کبرا نبود. زینب دور خرابه، داخل خرابه، دور خرابه میگشت و گریه میکرد و زجه میزد. بچه هم آرام نمیشد، گایون بغلش میکرد، گایون بغلش میکرد، که یه وقت خراب روشن شد، آرام دلش اومد. عمه بیا گم شده پیدا شده، خراب امشب شب یلدا شده. یه وقت سر اومد تو دامنش، همه شهدای کربلا سراشون تو دامن حسین بود. اما این شهید 3 ساله به عکس، سر حسین در دامنش قرار داره. یه نگاه کرد، صدا زد ابه، من الذی ایتمنی و علی صغر سنی، بابا کی منو یتیمم کرده، بابا کی رگهای گردن تو. دختره نمیخواد تاریخ بخونم. شما تو خونتون که میرید اگه دختر دو سه ساله دارید بشینید امتحانش کنید. چجوری امتحانش کنید؟ دستتون رو بذارید رو پیشانیتون رو ساکت بشید. اول یه ذره نگاهتون میکنه، بعد میاد جلو دست شما رو بر میداره میگه بابا سرت درد میکنه، بابا مریضی، بابا چیه، چه شده؟ حالا ببینید این دختر یه نگاه پیشانی بابا ببینه تو پیشانی بابا جای زخمه، روی صورت مبارکش جای زخمه، از یه طرف محاسنش پر از خاک و خون. پدر و مادرم به فدای آقایی که محاسنش پر از خون پر از خاک، دخترش دزها را برد، خاکای صورت بابا رو پاک. هر کجا نشستی نیت فرج کن، شفای مریضا برآورده شدن حاجاتتون. سه مرتبه یا حسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای فرج آقامون رو برسان، جمع رو اهل بهشت قرار بده، مملکتمون و رهبرمون و جوانامون و جمعمون رو حفظ بفرما.